ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. چند تن از سینماگران سرشناس از خالد پیرزاده، زندانی سیاسی پیشین در بیمارستان، عیادت کردند. تصاویر سارا خادم و شریعه بر روی نشریه ووگ منتشر شد. سمانه اصغری فعال حقوق کودک به 18 سال زندان محکوم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شماری از کارگردانان سرشناس سینما از جمله رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و جعفر پناهی از خالد پیرزاده که به تازگی از زندان آزاد شده و در بیمارستان بستری است عیادت کردند. خالد پیرزاده قهرمان پرورش اندام، فعال مدنی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه در سال 1397 به اتهام شعارنویسی بازداشت شد و در سال 98 به اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به 7 سال زندان محکوم شد. او در زندان فاش کرد که در دوران بازجویی به تجاوز جنسی تهدید شده و حتی 2 بار هم برای وحشت او طناب دار به گردنش انداختند. پیرزاده چند بار اعتصاب غذا کرد و وقتی در هفته های اخیر با شرایط جسمی اسفناکی روبرو شد، مقامات پس از 4 سال زندان او را آزاد کردند. عکس های او از هفته های آخر زندان با خشم و ناراحتی مردم در فضای مجازی روبرو شد. سارا خادم شریعه، استاد بین المللی شطرنج، در مصاحبه تازه با نسخه اسپانیایی زبان ماهنامه مد و سبک زندگی ووگ، توضیحاتی در مورد وضعیت آزادی زنان در ایران داد. سارا خادم شریعه دیماه گذشته در مسابقات جهانی شطرنج سریع در قزاقستان در همراهی با خیزش سراسری مردم ایران بدون حجاب شرکت کرد. او اکنون در اسپانیا زندگی می کند. ماهنامه پرخواننده ووگ با انتشار عکس‌های متعددی از سارا خادم شریعه بر روی جلد و صفحات اولیه نسخه این ماه خود مصاحبه مشروعی نیز با او انجام داده است. این شطرنج باز 25 ساله ایرانی به ووگ میگوید نگران بوده است که اگر در مسابقات شطرنج با حجاب بازی کند نشانه مخالفت با مردم کشورش باشد. ووگ در گزارش خود مینویسد سارا خادم شریعه توانسته است بسیار فراتر از مرزهای ایران به یک نماد تبدیل شود. اون نخستین زن ایرانی است که توانسته است عنوان استاد بین المللی شطرنج را به دست آورد. یک سازمان مردم نهاد در آمریکا در زمینه دموکراسی و آزادی‌های سیاسی تحقیق می‌کند، می‌گوید که وضع آزادی در کشورهای جهان در سال 2022 بار دیگر بدتر شده است. خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی در جهان آورده است که با وجود کاهش آزادی در جهان، مردم در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران همچنان به مبارزه با رژیم‌های اقتدارگرا ادامه می‌دهند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی.
پژوهشکده خانه آزادی فریدم هاوس در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت آزادی در کشورهای جهان نوشته است که وضع آزادی در جهان برای 17 سال متوالی بدتر شده است. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کودتاهای تازه و تضعیف دموکراسی در کشورهای بورکینافاسو، تونس، پرو و برزیل و همچنین سرکوب مداوم آزادی‌ها در گینه، ترکیه، میانمار و تایلند از مهمترین دلایل کاهش میزان آزادی در سراسر جهان عنوان شده است. این گزارش همچنین به سرکوب گسترده دموکراسی‌خواهان در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس نیز اشاره کرده است و گفته که شهروندان ایرانی با وجود خطر ضرب و شتم، دستگیری، تیراندازی یا اعدام توسط نیروهای امنیتی بارها به خیابان آمدند و به گفته این نهاد توجه جهانیان را به تبعیض و وحشیگری جمهوری اسلامی جلب کردند. اما با این حال یافته‌های فریدم هاوس نشان می‌دهد که در سال 2022 34 کشور در حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی پیشرفت کردند. در مقابل 35 کشور نیز از نظر میزان آزادی‌ها عقب‌گرد داشتند، ولی این تعداد کمترین میزان ثبت شده در سال‌های اخیر است. خانه آزادی از پایان محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا که بر آزادی تجمعات و جنبش‌ها اثر گذاشته بود، به عنوان یکی از دلایل کاهش سرعت بدتر شدن وضع آزادی در جهان یاد می‌کند. بر اساس گزارش خانه آزادی، کشور بورکینافاسو در سال 2022 با وقوع دو کودتا بیشترین امتیاز را در جدول رده‌بندی این نهاد از دست داده است و در مقابل کولومبیا بیشترین امتیاز را در این سال دریافت کرده. پس از آن اسلوونی و کوزوو قرار دارند. این گزارش در بخش پایانی خود می‌نویسد که هنگامی که نخستین گزارش را در سال 1973 منتشر کرده بود، حدود 30% از کشورهای مورد ارزیابی آزاد بودند. این عدد حالا به 43% رسیده. این سازمان مردم نهاد مستقر در آمریکا در گزارش خود می‌نویسد که اگرچه فرایند دموکراتیک کردن کشورها در دهه‌های اخیر کند شده و در مواردی نیز شکست خورده است، اما مردم در سراسر جهان از جمله در کشورهای ایران، چین و کوبا همچنان به دفاع از حقوق خود در برابر تجاوزهای اقتدارگرایان ادامه می‌دهند.
گزارشی شنیدید از اردشیر طیبی.
اعتراض‌های سراسری، چشم‌انداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مثالش وجود داره؟ میشه رای پیدا کرد که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسسوس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماسه است که خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟ وقتی من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی میگم این درک هستش، بعد که میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودش رو پیدا خواهد کرد، هزینه‌ای که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند از رادیو فردا.
مشاور میرحسین موسوی میگوید به تشخیص پزشکان متخصص و مطابق با پرونده میرحسین موسوی لازم است برای به دست آمدن سلامت کامل و بعد برطرف شدن علائم حاد تنفسی و مشکلات دیگر، او تا زمان تایید پزشکان همچنان در بیمارستان بستری و تحت نظر باشد. وحید پوراستاد درباره آخرین وضعیت میرحسین موسوی با اردشیر امیر ارجمند مشاور او در پاریس گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
5 روز قبل از اینکه مهندس برای بستری بشن، ایشون و خانم دکتر رهنورد دچار تب بسیار شدیدی شدن، اما رسیدگی مناسبی صورت نگرفت. آنچه را که تجویز میکردن خوردن استامینوفن و حمام گرم بود. بعد از اینکه بیمارستان منتقل شدن، در همان ابتدای ورود بدون هیچ گونه آزمایش اعلام کردن که گفته شد از طرف مقامات امنیتی که اینها کرونا گرفتن و بچه هاشون و کسی که صورت گرفت نتیجهش منفی بود. و به هر حال بعد از قرازنش بسیار زیادی و اینکه چه شکلی این افراد به این نتیجه رسیدن واقعا جای سوال و بسیار تردید، زیرا نه تنها کسایی که در این چند وقته امکان ملاقات با مهندس طیب داشتن و خان رهنورد بچه ها بودن، نه فرد دیگه و اونها هم سلامت شدن. و به هر حال اون چیزی که خیلی باعث نگرانی هست مجموعه وضعیت سلامتی اینا هست، زیرا اونه تحت تشعشعات بسیار زیادی هست، دستگاه های متعددی وجود داره که اشعه صادر میکنن در خونه و اینها برای سلامتی اینها و آینده سلامتیشون بسیار خطرناک است. و همچنین خب اینا کاملا بریده هستن از همه چی، یعنی واقعا اسیر هستن و تحت سلطه مطلق نیروهای امنیتی که به صورت توهین‌آمیز در از پشت بستن و هیچ گونه اجازه حتی این که بچه ها بتونن برن تو خونه نیست، مگر اینکه اونها بیان و در باز کنن و اجازه بدن که همچین ملاقاتی صورت بگیره. به هر حال وضعیت بسیار نگران کننده است.
آقای امیر ارجمند، آیا این پزشکان متخصص همون پزشکان همون بیمارستانی هستن که قبلا آقای میرحسین موسوی بهش مراجعه کرده یا نه؟
بله بیمار متخصصی بیمارستان هستن، با اونها کار خودشون رو انجام میدن. مسئله کادر پزشکی نیست، مسئله کادر امنیتی هستش که بیماری اینها هم جنبه امنیتی داره. یعنی بعد از بیانیه آقای مهندس موسوی انگار که همه چی عوض شده و در واقع حتی سلامت اینها یک مؤلفه امنیتی کشور هست و یک وسیله شده به فشار آوردن بر آقای مهندس موسوی و همچنین خانم رهنورد. این اصلا در واقع خلاف موازین ابتدایی انسانی هست.
آقای امیر ارجمند، یعنی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد وقتی که چک پزشکی شدن اونها رو دوباره به خانه برگردوندن و الان در خانه هستن و نیروهای امنیتی اجازه بستری شدن دوباره به اونها نمیدن؟
نه خیر، اونها الان در مهندس موسوی الان همچنان در بیمارستان بستری هست. یعنی ابتدا که بیمار شدن 5 روز اول درمان مؤثر صورت نگرفت، بعد به بیمارستان منتقل شدن، در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفتن و همچنان الان در بیمارستان هستن.
پس الان الان نیروهای امنیتی اصرار دارن که ایشون رو از بیمارستان دوباره به حبس برگردونن؟
ما امیدواریم که چنین کاری رو نکنن، چون به هر حال یک تعهد پزشکی هم بیمارستان داره دیگه. تا هنگامی که ایشون کاملا بهبود پیدا نکردن نباید اجازه بدن که دوباره برگردن ایشون رو به هست، و این نکته هستش که از جامعه پزشکی هم درخواست میشه.
آقای امیر ارجمند، آیا پزشکان الان رسیدن که ایشون کرونا داره یا بیماری دیگری گرفتن؟ ایشون
تستای اولیه کرونا منفی بوده، ظاهرا تست بعدن دار مثلا یک یا دو روز بعد که گرفته بودن مثبت بوده، اینو کاملا مطمئن نیستم.
و خانم رهنورد اوضاعشون و وضعیت بیماریشون چطوریه؟
خانم رهنورد هم به هر حال همین بیمار شدن، هم وضعیتی داشتن ولی سبک‌تر، ولی خب آقای موسوی خیلی شدیدتر بودن.
شما در صحبتاتون گفتید در منطقه اشعه وجود داره و این در بر سلامتی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد اثر میذاره، میتونید یه توضیح بدید منظورتون از اشعه چیه در اون منطقه؟
والا توی خونه دستگاه‌های متعددی گذاشتم برای اینکه کلیه مناسبات اینها کور بشه و خلاصه به هر حال از مدت‌های طولانی اتفاق داره میفته. دستگاه‌های متعددی گذاشتم و این دستگاه متعدد ظاهراً اشعه صادر میکنه و این خب برای سلامتیشون مضر دیگه. کلا ببینید هیچ گونه پروتکل رسمی در موردشون اجرا نمیشه در مورد سلامتیشون. یک زندانی عادی خلاصه یک مسئولی داره، فردا اگه اتفاقی بیفته اون زندانبانها مسئول هستن، نه از حقوق اولیه یک زندانی عادی هم برخوردار نیستن. هر کاری که مقامات امنیتی بخوام بکنن انجام میدن و اینی که اگر که فردا اتفاقی بیفته هیچ کس مسئولیت رو قبول نمیکنه. باید که مقامات امنیتی و ارشد کشور همشون بدونن، از جمله خود آقای خامنه‌ای بدونن که سلامتی اینها مسئولیت مستقیمش با اونهاست و این نمیشه از زیر بارش.
آقای میرحسین موسوی در بیانیه اخیری که دادن بعد از اون گفته شد که حصر ایشون شدیدتر شد، میتونی یه توضیح بدید قبلش به چه صورت بود و بعد از این بیانیه به چه صورت شد؟
قبل از این بیانیه مدتی بود که مقداری گشایش ایجاد شده بود، غیر از دخترها و دامادها و نواها، خواهر برادرها هم اجازه رفت آمد داشت، ولی الان کلا اونها قطع شده. یک دسترسی به ماهواره بود، اونم قطع کردن، یعنی کلا همه ارتباطات ایشون رو قطع کردن، در خونه رو هم بستن، تلفن ثابتش هم قطع کردن، دخترها هم نمیتونن بهش زنگ بزنن مگر اینکه اول اونها گوشی ببرن و بعدا قطع کنن. یعنی کلا همه مناسبات ایشون چی شده؟ قطع شده. هیچ ارتباطی با بیرون نداره. به هر حال ایشون یک شخصیت ملی هستن، مردم در مورد سلامتیشون، در مورد وضعیتشون حساسیت دارن و این نحوه رفتار مقامات امنیتی به هیچ وجه نیست و حتی در یک محاکم عادلانه وجود داشت قابل شکایت و تمام اینا.
گفتگویی شنیدید از وحید پوراستاد با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی. اما سمان اصغری، دانشجو و فعال حقوق کودک، توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 18 سال و 3 ماه حبس تعزیری که 6 سال و 3 ماه قابل اجراست محکوم شده است. کمیته پیگیری وضعیت بازنشستگان بازداشت شدگان با اعلام این خبر نوشته است که خانم اصغری که همکنون پنجمین ماه بازداشت خود را در زندان قرچک ورامین پشت سر می‌گذارد، روز چهارشنبه حکم حکم محکومیتش را دریافت کرده. به گفته خانواده او، قاضی تا کنون از صدور قرار وثیقه و تبدیل بازداشت موقت او خودداری کرده است. سمان اصغری، فعال حقوق کودکان، در تاریخ 19 مهر همزمان با اعتراضات سراسری مردم در ایران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان است. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.